مایکروفون خپل همکارې ملیحه احراری ته سپارم چې دری خبری مجله جوړه کړې او وړاندې کوي. ملیحه جان بفرمایئ.
تشکر سلطان محمد سرور بابا. سلام دوباره به شنوندگان عزیز. 6:30 دقیقه است. در ثبت گزارش ها در این برنامه از اجلاس عمومی ولسی جرگه گزارش داریم که امروز با هدف گزینش رئیسی ولسی جرگه در اوج تنش میان شماری اعضای ولسی جرگه بدون نتیجه پایان یافت. تحولات دیگر را هم دنبال میکنیم، اما نخست خبرهای افغانستان و جهان از همکارم جاوید نعیمی.
جلسه عمومی ولسی جرگه افغانستان که برای تعیین رئیس مجلس اختصاص داشت با مناقشه های لفظی و حتی برخورد های فیزیکی میان برخی از وکلا بدون نتیجه پایان یافت. شورای عالی صلح افغانستان یک کمیته صلح را که 30 تن در آن عضویت دارند در ولایت قندوز ایجاد کرده و تیراندازی های سنگین امروز در شهر طرابلس پایتخت لیبیا صورت گرفته است. مشروع خبرها. جلسه عمومی امروز ولسی جرگه افغانستان که برای تعیین رئیس مجلس اختصاص داشت با مناقشه های لفظی و حتی برخورد های فیزیکی میان برخی از وکلا بدون نتیجه پایان یافت. هرچند بنابر اختلاف نظرها میان اعضای ولسی جرگه و حل این بنبست دشوار به نظر می رسد، اما اعضای کمیسیون ویژه‌ای که برای حل مشکل تعیین رئیس ولسی جرگه تعیین شدند روی سه طرح به توافق رسیدند. طرحهای این کمیسیون شامل تفاهم سیاسی میان نماینده های مردم، تعدیل در حصول وظایف داخلی ولسی جرگه و ارجای موضوع به کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی است. سید اسحاق گیلانی یکی از اعضای ولسی جرگه افغانستان امروز چنین گفت:
همه کوشش میکنند که مسئله را قومی بسازند. مثلا پشتون نباشه، تاجک نباشه، ازبک به رئیس مجلس شوه. ما فکر میکنم که اینجا نماینده مردم افغانستان است، نماینده اقوام نیستند.
جزئیات بیشتر در مورد جلسه عمومی امروز ولسی جرگه تا دقایق بعد نشر خواهد شد. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که کمیته صلح را که 30 تن در آن عضویت دارند در ولایت قندوز ایجاد کرده و قرار است کمیته های مشابه در تمام ولایات کشور تأسیس شود. عطاءالله لودین معاون شورای عالی صلح افغانستان به رادیو آزادی گفت که این کمیته در جریان سفر یک هیئت امین شورا به ولایت قندوز ایجاد شد. آقای لودین ایجاد این کمیته ها را در برقراری و تامین صلح در کشور مؤثر میخواند. در حال حاضر یک هیئت شورای عالی صلح به ترکیه سفر کرده تا با مقام های آن کشور در رابطه با تامین صلح در افغانستان گفتگو کند. در نتیجه یک درگیری که پس از چاشت امروز میان نیروهای پلیس و مخالفین مسلح دولت در مربوطات ولسوالی قوشتیپه ولایت جوزجان صورت گرفت، 4 تن از طالبان مسلح کشته شدند. محمد ابراهیم عامر امنیت قماندانی امنیه این ولایت به رادیو آزادی گفت در جریان این درگیری که 2 ساعت ادامه یافت به نیروهای پلیس کدام آسیب نرسیده است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعا کرده که در این درگیری 13 پلیس کشته شدند و 4 اراده موتر آنها را طالبان از بین بردند. این ادعا از سوی مقامات دولتی نادرست و بی‌اساس خوانده شده است. و صدها کیلوگرم مواد مخدر که در چند هفته گذشته از مناطق مختلف ولایات فاریاب و بلخ به دست آمده بود امروز آتش زده شد. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فاریاب گزارش می‌دهد که در حدود 1500 کیلوگرم مواد مخدر شامل تریاک، چرس و همچنان مشروبات الکلی که در این اواخر از مربوطات این ولایت کشف و ضبط شده بود در حضور مقامات محلی حریق شد. از سوی دیگر 500 کیلوگرم انواع مختلف مواد مخدر و مشروبات الکلی در ولایت بلخ در حالی که معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان حضور داشت با آتش کشیده شد. این هم خبرهای منطقه و جهان. تیراندازی های سنگین امروز در شهر طرابلس پایتخت لیبیا صورت گرفته است. این تیراندازی ها پس از آن آغاز شد که رهبر لیبیا محمد قذافی از حامیانش خواست تا تظاهرات ضد حکومتی را سرکوب کنند. باشنده های شهر طرابلس میگویند که از بیرون شدن از خانه های خود خیلی ها ترس دارند. مخالفین این را هم ادعا کردند که کنترل یک شهر شرقی را در دست گرفتند. در عین حال وزیر خارجه ایتالیا هم به نقل سفارت کشورش در طرابلس تایید کرده که محمد قذافی رهبر این کشور کنترل را بالای شهر شرقی سایرین نایکا از دست داده است. پیش از این وزیر خارجه ایتالیا در صحبت با یک روزنامه ایتالیایی گفته بود که تا 300 هزار تن از اتباعی لیبیا می توانند در آن کشور پناهنده شوند. از جانب دیگر قرار است شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد یک اجلاس فوق العاده را به روز جمعه در مورد بحران اخیر لیبیا دایر کند. همچنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران از عملکرد رهبر لیبیا در مورد تظاهرات انتقاد کرده و گفته که نباید این اعتراض ها سرکوب شود.
اجازه بدن که ملت ها اراده خودشون رو اعمال بکنن، آزادی، اعمال حاکمیت ملی، تصمیم گیری در عرصه های سرنوشت، برخورداری از کرامت و احترام، اینها حقوق ملت هاست. هر کس مدعی است که با ملت هاست باید همراهی بکنه، در برابر خاص ملت ها مقاومت نکنه.
محمد قذافی دیروز گفت که تا آخرین قطره خون خود هم از قدرت کنار نخواهد رفت و از حامیانش خواسته تا مخالفین حکومت را در هر جا سرکوب کنند. ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی پس از ماها تداوی در خارج از کشورش امروز دوباره به عربستان بازگشت. او چندین ماه را پس از عملیات کمرش در آمریکا به خاطر تداوی در مراکش سپری کرد. با رسیدن ملک عبدالله به کشورش تلویزیون دولتی عربستان سعودی گزارش داد که او میلیاردها دلار را برای ادبای کشورش امتیاز داده تا خانه بخرند، ازدواج کنند و هم تجارت‌های کوچک را آغاز کنند. به گفته تلویزیون دولتی عربستان این کمک 10.7 میلیارد دلاری تقریبا دو چند بودجه انکشافی عربستان سعودی است. در جریان غیابت ملک عبدالله از کشور شرق میانه شاهد تظاهرات مردمی و اعتراض های خشونت آمیز بود که در نتیجه رژیم های مصر و تونس سقوط کردند. سنگال روابط دیپلماتیک خود را با ایران به خاطر کمک اسلحه به مخالفین آن کشور قطع کرده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که وزارت خارجه سنگال هم این موضوع را از طریق تلویزیون دولتی آن کشور اعلان کرده است. به گفته وزارت خارجه سنگال، سلاح‌های ایرانی به مخالفین آن کشور سپرده شده و در حمله روز یکشنبه که در نتیجه آن 3 سرباز اردوی سنگال کشته شدند، از این سلاح‌ها استفاده شده است. در ماه دسامبر سنگال سفیرش را از ایران فراخواند و گفت که از توضیحات تهران در مورد دستگیری هاوان و راکت در نایجیریا ناراضی است. مقامات بحرینی 23 تن از فعالان شیعه مذهب را که به اتهام های تروریسم گرفتار شده بودند از زندان رها کردند. همچنان دو تن دیگر در خارج از بحرین زندگی می کردند مورد عفو حکومت آن کشور قرار گرفتند. یک عضو پارلمان بحرین که از میان مخالفین است گفته که در حدود 100 زندانی از حبس رها شدند، اما به گفته او تا هنوز هم 10 تن دیگر در زندان به سر می برند. و خبر آخرین که پلیس ضد شورش یونان و تظاهرکننده ها امروز در بیرون ساختمان پارلمان آن کشور درگیر شدند. هزاران تظاهرکننده در اعتصاب عمومی امروز شرکت دارند و تعداد از آنها با سوی پلیس سنگ و بمهای آتشزا پرتاب کردند. نیروهای امنیتی هم بر ضد تظاهرکننده ها از گاز اشکاور استفاده کردند. در حدود 30,000 نفر در اعتراض های امروز شرکت دارند. همزمان با این اعتصاب عمومی هم در یونان صورت گرفته که در نتیجه ترانسپورت شهری متوقف و در حدود 100 پرواز به میدان هوایی بین المللی آتن لغو شده است. پس از یک سال این نخستین تظاهرات گسترده علیه حکومت سوسیالیست یونان به حساب میاد. به دنبال کمک های 110 میلیارد یوروی اتحادیه اروپا و صندوق وجهی بین المللی برای احیای اقتصاد یونان، حکومت آن کشور معاش و تقاعد را کاهش داده و مالیه را افزایش داده. این اقدام مردم یونان را به سوی اعتصاب کاری و تظاهرات گسترده سوق داد. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را از همکارم جاوید نعیمی شنیدید. ساعت 6:39 دقیقه است. در ادامه این برنامه که با ما هستید از این رویدادها گزارش هایی را خواهید شنید. بحث های امروز شورا برای انتخاب رئیس پلیس جرگه افغانستان در میان تنش های امروز بدون نتیجه پایان یافت. اتاقهای تجارت برای عملی کردن قرارداد ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان تلاش تازه‌ای را آغاز کرده است. روند تازه‌ای مبارزه با مواد مخدر به گفته مقامات افغانستان آغاز شده است و سنگال روابط دیپلماتیک خود با ایران را به خاطر کمک ایران با شورشیان قطع کرد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. توجه کنید به گزارش ها. اجلاس عمومی ولسی جرگه به هدف گزینش رئیس ولسی جرگه امروز در اوج تنش میان شماری از اعضای ولسی جرگه طوری که در خبرها شنیدید بدون نتیجه به پایان رسید. در اجلاس بعد از ظهر که تعداد کمی از نمایندگان مردم شرکت داشتند، به بحث روی انتخاب ولسی جرگه تمرکز داده شد اما نتیجه‌ای در بر نداشت. در این حال شماری از اعضای ولسی جرگه به این عقیده‌اند که در انتخاب رئیس ولسی جرگه برخوردهای قومی و تنظیمی بیشتر مطرح است و دستان بیرون از پارلمان نمیگذارد که رئیس ولسی جرگه انتخاب شود. جزئیات در گزارشی از حمید پژمان.
در اجلاس روز چهارشنبه ولسی جرگه در میان بحث‌های داغ و پرتشنجی که حتی در بیرون از تالار مجلس نیز به برخورد فیزیکی میان وکلا منجر گردید، اجلاس بدون نتیجه به کار خود پایان داد. بحث‌های اساسی باز هم همان مسئله گزینش رئیس ولسی جرگه بود که کمیسیون ویژه در این ارتباط سه طرح را به مجلس مطرح کرد. حاجی محمد محقق رئیس این کمیسیون گفت این طرح‌ها توسط 186 عضو ولسی جرگه مورد تصویب قرار گرفته است. آقای زرمتی منشی کمیسیون ویژه بخشی از طرح‌ها را چنین تشریح کرد:
طرح اول آن است که این موضوع به کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی راجع شود. طرح دوم این است که باید در اصول وظایف داخلی تعدیل به وجود آید. و طرح سومی یا دیگر آن است که هرگاه این دو طرح مورد تایید قرار نگیرد یا مخالفت در آن زیاد باشد، باید یک تن از اقلیت‌ها یعنی از اقوام ازبک یک نفر پیشنهاد شود.
هنوز بحث‌های داغ پیرامون طرح‌های کمیسیون ادامه داشت که میان اعضای ولسی جرگه تنش‌ها به میان آمد و شماره از اعضای ولسی جرگه یکدیگر را به قوم‌پرستی و سمت‌پرستی متهم کردند و این موضوع باعث برهم خوردن جریان اجلاس گردید. ایجاد فضای پرتنش ولسی جرگه به روز چهارشنبه به خاطر عدم بنبست موجود باعث ناراحتی شماره از اعضای ولسی جرگه گردید. سید ساق گیلانی یک تن از اعضای ولسی جرگه گفت:
دو سه مشکل بسیار عمده موجود است. یکی که از روز اول با تأسف بسیار به عجله بدون از اینکه سر رای سفید، سر اصول وظایف داخلی، سر این مقدار صحبت میشد، با تأسف او کار نشد. مسئله دوم، همه کوشش میکنند که مسئله را قومی بسازند. مثلا پشتون نباشه، تاجک نباشه، ازبک به رئیس مجلس شوه. ما فکر میکنم که اینجا نماینده مردم افغانستان است، نماینده اقوام نیستند. مسئله سوم، در مجموع حکومت نوامی نفرهای خود پشتیبانی نکنه.
گلپاچا مجیدی یک تنه دیگر از نمایندگان مردم نیز با انتقاد از عملکرد اعضای ولسی جرگه در حالی که عدم آگاهی یک تعداد از وکلا را از قانون از عوامل این مشکل خواند گفت: باید برخورد قانونمند در ولسی جرگه صورت گیرد.
عامل اصلی است که ما طرف قانون نمیریم. ما باید قانونمند باشیم و از قانون پیروی کنیم. قانون حکمش است که ما به طرف انتخابات باید بریم. صحبت های پراگنده، صحبت های تشنجبار جنبه متضاد داشت. امروز شما دیدین تشنجی که در داخل ولسی جرگه پیدا شد. کجا بود بزرگی از یا کجا بود رهبری از یا شورا را در تشنج ماندن؟
از حدود یک ماه به این طرف نمایندگان مردم با بحث‌هایشان برای انتخاب رئیس ولسی جرگه ادامه دادند، اما این بحث‌ها نتیجه در پی نداشته است. تنش‌های با وجود آمده در رابطه با انتخاب رئیس ولسی جرگه نه تنها باعث تعجب و انتقاد شمار از نمایندگان مردم در ولسی جرگه گردید، بلکه مردم این کشور نیز با انتقاد از این عملکرد ولسی جرگه میگویند. در حالی که بنبست موجود برای انتخاب رئیس مجلس ادامه دارد، بدون شک نمایندگان مردم در ولسی جرگه در موقع اتخاذ تصامیم مهمتر مشکلات زیادتر خواهند داشت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اداره اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان تلاش‌های تازه‌ای را برای رفع مشکل ترانزیت میان افغانستان و پاکستان آغاز کرده است. این تلاش‌ها بعد از آن آغاز شد که برنامه عملی شدن موافقتنامه تجارت و ترانزیت که قرار بود در این ماه میان افغانستان و پاکستان عملی شود، برای 4 ماه دیگر به تعویق افتاده است. وزارت تجارت افغانستان و اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان هیئت را هم به پاکستان فرستاده بودند که هیئت موافقتنامه تازه‌ای را در زمینه امضا کرده بود. اما از سوی دیگر تاجران افغانستان می‌گویند عملی نشدن موافقتنامه ترانزیت و تجارت میان افغانستان و پاکستان منجر به وارد شدن خسارات برای تاجران افغانستان شده است. جزئیات در گزارشی از برشنا نظری.
مقامات افغان میگویند که یک توافقنامه تازه ای را با پاکستان به امضا رساندند که میتواند بسیاری از مشکلات در راستای عملی شدن توافقنامه ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان را حل کند. افغانستان و پاکستان موافقتنامه ترانزیتی را در سال گذشته میلادی در اسلام آباد تجدید کردند، اما این موافقتنامه تا کنون تطبیق نشده و مسئله عملی شدن آن 4 ماه دیگر به تعویق افتاده است. خانجان علی کوزی معاون اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان که برای یک گفتگوهای بیشتر در این زمینه به پاکستان رفته بود میگوید که هنوز هم نگرانی‌هایی در مورد عملی شدن این موافقتنامه وجود دارد.
که تجربه تو گورم تاجران به باور دی متاسفانه زو امیدوارم چې دای دا
اگر با گذشته و تجربه ها نگریسته شود تاجران افغان اعتماد به این مسئله ندارند، با آنکه ناامیدی های است، ولی من امیدوار هستم که این موافقت نامه بتواند در زمینه تاثیر لازم را داشته باشد. در حال حاضر 4 تا 4.5 هزار کانتینر اموال تاجران افغان در پاکستان متوقف است و پروسیجر برای ورود آن به افغانستان همچنان دشوار است. بالای هر کانتینر از 2 تا 8 لک کلدار پاکستانی محصول اضافی وضع شده است که پول و سرمایه زیادی است.
در دیر زیاد پیسی دی در دیر لوی سرمایه ده.
افغانستان و پاکستان از نزدیک به 50 سال گذشته رابط نزدیک تجارتی داشتند که اساس آن موافقتنامه ترانزیتی میان دو کشور است. اما تاجران افغان همواره شکایت داشتند که پاکستان تعهدات خود را در زمینه عملی نمی کند. موافقتنامه ترانزیتی افغانستان و پاکستان در سال گذشته میلادی در حضور وزیر خارجه آمریکا و نماینده اسبق ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان در اسلام آباد به امضا رسید. در این موافقتنامه مسائل پیش بینی شده است که می تواند تا حد زیاد مشکلات تاجران را میان دو کشور رفع بسازد. اما عملی نشدن این موافقتنامه نگرانی های را نیز میان تاجران افغان ایجاد کرده است. حاجی جاوید رئیس شرکت تجارتی پرویز انوری در مورد چنین می گوید:
در رای شهزده ترانزیتی داره بسیار زیاد مشکلات هست، بسیار زیاد محصول ها میگرند، اوجه محصول که زیاد میگرند نرخ بلند میشه، در این مشکلات تجاره هست. خواهش مایی نمیست که یک بررسی کنن سرم یا حقیقتی کنن برن ببینن که محصول زیاد میگرند، ترانزیتیش زیاد میگرند، مشکلات زیاد میشه، مجبور است تجار انتقال نبرد تاون میکنه.
به اساس گزارش ها هزاران کانتینر اموال تاجران افغان از یک سال به این طرف به خاطر دشواری های موجود در زمینه ترانزیت و تجارت میان افغانستان و پاکستان در پاکستان متوقف مانده و تاجران میگویند که ماهانه میلیون ها افغانی از این بابت متضرر میشوند.
مجله خبری رادیو آزادی.
6:47 دقیقه ادامه ای گزارش ها. شماری از کارشناسان مسائل سیاسی در افغانستان به این باور هستند که سفر هیئت شورای عالی صلح افغانستان به ترکیه برای تقویه تلاش های صلح در افغانستان نتایج مطلوب به دنبال نخواهد داشت. یک هیئت شورای عالی صلح افغانستان در رأس برهان‌الدین ربانی رئیس این شورا دیروز به ترکیه سفر کرد. در همین حال شورای عالی صلح افغانستان میگوید برای بیشتر ساختن تلاش‌های صلح در داخل افغانستان روند به وجود آوردن کمیته‌های ولایتی صلح را آغاز کرده است. ستار فروغ گزارش می‌دهد.
با دنبال سفر یک هیئت بلندپایه شورای عالی صلح افغانستان به ترکیه، برخی از کارشناسان سیاسی افغان نتایج بازدید این هیئت را از ترکیه با دیده شک و تردید می‌بینند. برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان در رأس یک هیئت از این شورا به روز سه‌شنبه به هدف دیدار با مقامات ترکی عازم آن کشور شد. احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی به این باور است که سفرهای هیئت شورای عالی صلح به بیرون از افغانستان نمیتواند در پیشبرد تلاش‌های صلح و مصالحه در این کشور کمک کند. آقای سعیدی به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
اون چیزی که من باور دارم شورای عالی صلح زیادتر کوشش میکنه روی سیاست های پاکستان، سعودی و ترکیه تاکید کنه و باورهای شورای عالی صلح به طرف پاکستان و ترکیه به صلح باجداران صورت نمیگیره، بلکه صلح با تفاهم بین الافغانی صورت میگیره. ما ایواد از که اول از داخل افغانستان شروع کنیم، از ترکیه شروع کنیم، اول از داخل افغانستان شروع کنیم، از پاکستان. من شخصا با سیاست هایی را که شورای عالی صلح پیش میبره مشکوک هستم و باور ندارم که این کاروان به سرمنزل مقصود برسد.
اما شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری کرده است که این هیئت در جریان بازدید 4 روزه‌اش از ترکیه بتواند همکاری و حمایت‌های آن کشور را به برنامه صلح در افغانستان جلب کند. پیش از این یک هیئت از این شورا به پاکستان سفر کرده بود که به گفته تعدادی از آگاهان امور در برقراری صلح در افغانستان مثمر نبوده است. در همین حال شورای عالی صلح افغانستان میگوید با آغاز روند ایجاد کمیته های ولایتی صلح، کوشش های صلح را در داخل کشور نیز تشدید بخشیدند. یکی از این کمیته ها با تازگی در ولایت قندوز افتتاح گردید. عطاالله لودین معاون شورای عالی صلح افغانستان به رادیو آزادی گفت که به اساس طرز العمل این شورا کمیته های ولایتی صلح در تمام ولایات تأسیس می گردد.
اصلی در برنامه داخلی شورای عالی صلح ذکر شده که شورای عالی بعد حتما در ولایات کمیته داشته باشد به خاطر رسیدگی به مخالفین دولت که در ولایات و قرار و لسالی ها حضور دارن. از این خاطر این شوراها تاسیس میشه تا بتوانم به طور مستقیم به مخالفین دولت صحبت ها داشته باشد، اونا را دعوت کنن و وساطت کنن به مابین مخالفین.
اما برخی ها به این باورند که ایجاد این کمیته ها جز مصارف بیهوده پول مؤثریت نخواهد داشت. در این حال گفته می شود که بسیاری از اعضای شورای عالی صلح افغانستان رهبران و چهره های سابق جهادی هستند و هر کدام در تلاش منسجم ساختن تنظیم های خود هستند و این کار سبب شده تا این شورا دستاوردهای تا کنون نداشته باشد. شورای عالی صلح افغانستان که حدود 70 عضو دارد چند ماه قبل به اساس یکی از فیصله های جرگه ملی مشورتی صلح به هدف پیشبرد تلاش های صلح در این کشور ایجاد شد.
مقامات امنیتی در ولایت پروان میگویند در اثر عملیات نظامی در این ولایت یک قماندان طالبان کشته شده است. به گفته آنان این قماندان در ترور علمای دینی در ولایت شمال کابل دست داشت. جزئیات در گزارش از احمد هنایش.
مقامات امنیتی ولایت پروان میگویند یک تن از قمانداران مخالفین مسلک دولت در این ولایت کشته شده و 4 تن از افراد آن قماندان بازداشت گردیدند. با گفته مقامات امنیتی پلیس ولایت پروان در نتیجه راه اندازی یک عملیات مشترک نیروهای افغان و بین المللی که در ولسوالی کوی صافی ولایت پروان راه اندازی شده بود، محمد وزیر قمندان گروه طالبان در ولسوالی کوی صافی ولایت پروان کشته شده و 4 تن از امرهان وی به دام نیروهای مشترک افغان و بین المللی افتادند. جنرال عبدالرازق قریشی آمر امنیت قمندانی امنی ولایت پروان در مورد راه اندازی عملیات مشترک به روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت:
یک عملیات با قوای ائتلاف مشترک داشتیم که پلیس ولسوالی کوی صافی ما به او عملیات اشتراک کرده بودند. یکی از سرباندهای طالبان به نام وزیر که از منطقه قلاجالا آزاد نازدره را سرپرستی میکرد، کلان طالبان بود، زخمی شده بود و با یک میکلاشینکوف و یک تفنگچه تیتی زخمی از او را قوای صاف و پلیس ما گرفته بودند تا شفاخانه میدان هوایی که نقل میدانند را فوت کرد، از بین رفته بود. او 4 نفر دیگر همکارای از او دستگیر شدند. کدوم میکلاشینکوف و دست پلیس قوای صاف افتاد؟ 1,000,000 تکه، 1,500,000 تکه، 1 تفنگچه تیتی و 1 تفنگچه مشکش، 1 مقدار مهمات و ماینای ضد فرسونل که بعد از آمدن گواه در موسا خونسا شد، انفجار داده شد.
اما طالبان در مورد این اظهارات مقامات امنیتی ولایت پروان تبصره نکردند. این در حالی است که مقامات امنیتی و دولتی ولایت پروان پیش از این همواره از موجودیت امنیت بهتر در این ولایت سخن گفته و تاکید داشتند که مخالفین مسلک دولت در ساحات ولایت پروان حضور فعال و فیزیکی ندارند. اما اکنون آمر امنیت قماندانی امنی ولایت پروان میگوید مخالفین مسلک دولت با استفاده از سلاح‌های مختلف دست داشته ایشان به قتل رجال برجسته، علمای دینی و مردم عام دست میزنند. با باور شماری از کارشناسان مسائل سیاسی در ولایات شمال کابل، در حال حاضر شرایط و افزار نشان دهنده افزایش و گسترش فعالیت مخالفین مسلک دولت در ولایت پروان است و مردم از افزایش مشکلات ناشی از ناامنی ها در این ولایت نگران خواهند شد.
مقامات در ولایت کابل میگویند روند تازه‌ای از مبارزه با مواد مخدر را در ولسوالی کابل آغاز کردند. ولی کابل دیروز با مسئولان وزارت مبارزه با مواد مخدر به ولسوالی سروبی در شرق کابل سفر کرد و از مردم خواست تا در این راه با دولت همکاری کنند. بر اساس گزارش‌ها در برخی از ولسوالی‌ها دهقانان برای کشت کوکنار آمادگی می‌گیرند. جزئیات در گزارشی از فرشته ندا.
در ادامه تلاش‌ها به خاطر تعیین رئیس جدید ولسی جرگه، هیئت اداری مشران جرگه کشور فیصله نمودند اگر ولسی جرگه به بحران کنونی تعیین رئیس جدیدشان خاتمه ندهد، آنها هیئت را تعیین می‌نمایند تا با اعضای ولسی جرگه مذاکره نمایند. محمد علم ایزدیار، معاون اول مشران جرگه افغانستان، به روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت اگر بنبست ولسی جرگه ادامه پیدا کند، مشران جرگه افغانستان به عنوان اتاق دوم پارلمان در این مسئله میانجیگری می نماید تا این مسئله حل گردد.
ما امیدوار هستیم که مجلس محترم یک هیئت تعیین شود که با ولسی جرگه مذاکره بکنیم. در مسئله ملی است، مسئله بسیار مهم است. قضاوت مردم پیرامون هر دو مجلس می باشد، پارلمان افغانستان و شورای ملی. اگر ما نتونیم یک مسئله کوچک را داخل حل بکنیم، چطور می تونیم به قضاوت مهم و ملی برسیم؟
ولسی جرگه افغانستان از قبل یک کمیسیون را به خاطر تعیین رئیس مجلس ایجاد نموده است و قرار است این کمیسیون به روز چهارشنبه طرح جدید را در زمینه تعیین رئیس به نشست عمومی ولسی جرگه پیشکش کند. در همین حال عبدالقادر قلاتوال منشی موقت ولسی جرگه در پاسخ به این پیشنهاد مشان و جرگه گفت که هنوز زود است در مورد صحبت کرد و در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت آنها به خاطر حل این مشکل یک هیئت ده نفری را تعیین نمودند
که همین روز همین هیئت تعیین شده با هر دو جانب در حالت صحبت هستند. نقطه بحثشان هم این هستند که یا باید جناب استاد و یا هم محترم قانونی اگر نمیخواهند که به کرسی ریاست ولسی جرگه خود کاندید کنند، اونا میتونند که کسای دیگری را پیشنهاد کنند و کاندید شود و اگر در دو حالتشان نه خودشان میخواهند و نه هم نمایندهشان، فلیازا یک تفاهم در بین باید موجود باشد و یک کاندید مشترک را به جلسه عمومی پیشنهاد کنند.
اعضای مشران جرگه افغانستان در حال تصمیم گرفتند که هیئت را به خاطر حل مشکل ولسی جرگه تعیین نماید که انتقادات وجود دارد که رئیس مشران جرگه خود غیر قانونی تعیین شده است، زیرا زمانی که رئیس مشران جرگه تعیین می شد یک سلسه اعضای انتصابی مشران جرگه معرفی نگردیده بود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
با تعقیب کشته شدن سه عسکر سنگالی در حملات روز یک شنبه، سنگال امروز روابط دیپلماتیکی خود با تهران را قطع کرد. در اعلامیه وزارت خارجه سنگال که دیشب از طریق تلویزیون دولتی آن کشور به نشر رسید، تهران متهم شده است که به شورشیان سنگال سلام فرستد. گامبیا کشور همسایه سنگال نیز قبل از این روابط خود با ایران را قطع کرده بود. موقعی نوای فشرده گزارش رویتر در این زمینه را تقدیم می کند.
سنگال روابطش را با ایران قطع کرده، روز چهارشنبه تهران را متهم کرد که شورشیان جدایی طلب آن کشور را در جنوب در منطقه کازامنس از لحاظ سلاح اکمال می کند. شورشیان سنگال در جریان نبرد در این هفته سه سرباز آن کشور را کشتند. موج نارضایتی های اخیر میان ایران و کشورهای افریقای غربی روی اتهام قاچاق اسلحه روابط تهران را که در جستجوی شرکای جدید تجارتی در این قاره می باشد صدمه رسانده است. وزارت امور خارجه سنگال شب گذشته در تلویزیون دولتی آن کشور اعلام کرد که سنگال به خاطر اینکه شورشیان از سلاح‌های ایرانی استفاده کرده باعث مرگ سربازان سنگالی شدند، خیلی خشمگین است. بنابراین حکومت سنگال تصمیم گرفت که سر از امروز روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کند. در سنگال از دیر زمان است که جنگ میان حکومت و شورشیان ادامه دارد. در اعلامیه آمده است که شورشیان نیروهای دموکراتیک کازامنس در حملات اخیرشان از سلاح‌های پیچیده استفاده کرده باعث مرگ سربازان سنگالی شده است. در دسامبر سال گذشته سنگال سفیرش را از ایران فرا خوانده گفته است که از توضیحات تهران در مورد سلاح‌ها و راکت‌های به دست آمده در نایجیریا ناراضی می باشد. این سلاح‌ها در ماه اکتبر سال گذشته به دست نیروهای نایجیریایی افتاد. گامبیا کشور همسایه سنگال که هدف بعدی ارسال این گونه سلاح‌ها می باشد قبل از این روابطش را کاملا با ایران قطع کرده بود. یک محکمه نایجیریایی در نوامبر سال 2010 میلادی یک عضو سپاه پاسداران انقلاب ایران و سه نایجیریایی را به قاچاق این سلاح‌ها متهم کرده است.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
با سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه های امروز رادیو آزادی و پایان نشرات امروز نزدیک می شویم. رادیو آشنا صدای آمریکا تا لحظات دیگر آغاز می شود. گرداننده برنامه ملی عراری و دایرکتر تکنیکی طاهر روشان. شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان به کامتان و حق یاریتان باد.